درود به شما همراهان ما در بروکر پیپ وایز. در پادکست های روزانه شما هر روز گفتمان حاکم بر بازارهای مالی و روابط بین بازارهای مهم رو به همراه تحلیل استاد شریف‌آزاده خواهید شنید. همچنین آپدیت های جدید روی نمادهای سبد پیشنهادی معاملاتی ما رو هم دریافت خواهید کرد. همراه ما باشید.
درود و ادب خدمت شما همراهان با وفای ما در بروکر پیپ وایز، با پادکست روزانه در خدمت شما هستم. امروز سه‌شنبه 7 می 2024 هستش و با مروری بر داده ها، گزارش ها و رویدادهایی که در 24 ساعت گذشته داریم شروع میکنیم. از نشست RBI شروع بکنیم که امروز برگزار شد و بیانیه‌اش تقریبا مطابق با انتظارات بازار بود، اما نکته‌ای که باعث تضعیف دلار استرالیا شد این هستش که RBI به اندازه‌ای که بازار انتظار داشت هاکیش صحبت نکرد. بعد از انتشار گزارش‌های تورمی اخیر RBI به دنبال این بود که در بازار به دنبال این بود که RBI یه مقدار معترف بشه بر تداوم وجود فشارهای تورمی در اقتصاد استرالیا که طلب بکند یک رویکرد هاکیشتری رو از طرف RBI. حتی برخی از بانک‌ها و مؤسسات مالی انتظار داشتند که نرخ بهره رو RBI افزایش بده. اما اون چیزی که در واقعیت اتفاق افتاد و در بیانیه RBI هم منعکس هستش این هستش که اینا صرفاً اعتراف کردن که خب بله اینفلیشن یا تورم بالا هست و داره بیشتر از اون چیزی که ما فکر می‌کردیم طول می‌کشه فرآیند سرکوبش، اما کامیت نکردن، تعهدی و قولی و وعده‌ای برای افزایش نرخ بهره و تغییر در پارامترهای سیاست پولیشون ندادند. از اون طرف اشاره داشتن به ضعف مصرف در اقتصاد استرالیا و فشاری که نرخ‌های بهره بالا و تورم داره میاره روی real disposable income یا در درآمدهای قابل تصرف واقعی در استرالیا که باعث ضعف مصرف شده و میتونه روی economic activity یا فعالیت اقتصادی تأثیر منفی بذاره. هرچند در جای جای بیانیه ما میبینیم که RBI معترف هست به ریسک‌های متوجه تورم و نهایتاً هم تأکید کرده که ما در حال حاضر پریوریتی اولویت درجه یکمون بحث سرکوب و مدیریت تورم و رسوندنش به تارگت 2% هستش، اما از اونجایی که عرض کردم بازار پیش از این و در واقع با انتشار گزارش‌های تورمی قوی استرالیا انتظار داشت RBI مقداری هاکیش‌تر صحبت بکنه، ما شاهد ضعف دلار استرالیا هستیم که از دید من کماکان اصلاحی هستش. یعنی دلار استرالیا کماکان میتونه به تقویت خودش ادامه بده، در سطوح پایین‌تر و با قیمت‌های بهتر میشه دلار استرالیا رو خریداری کرد. برای اینکه ما هج بکنیم در واقع ریسکمون رو، چون چند جا توصیه به خرید دلار استرالیا داشتیم، میتونیم AUD به NZD رو موقتاً وارد پوزیشن‌های فروشش بشیم. خیلی بیش خرید بوده، یه 5 موجی رو تموم کرده و به نظر میرسه که یک اصلاح نزولی عمیق در پیش داشته باشه. ما میتونیم از فروش AUD به NZD به نوعی برای هج ریسک خریدمون در خرید دلار استرالیا در دیگر کراس‌ها استفاده بکنیم. اما در حوزه یورو اخبار نسبتاً مثبت ادامه داره و گزارش مؤسسه سنتیکس که از دیدگاه جمع‌آوری و تحلیل در واقع دیدگاه سرمایه‌گذار نهادی در اروپا تهیه میشه، نشون دهنده این هستش که کماکان و برای هفتمین ماه متوالی دیدگاه سرمایه‌گذار نهادی در اروپا نسبت به چشم‌انداز اقتصادی این حوزه و به ویژه برای آلمان بهبود پیدا کرده و این یه مقدار در تضاد قرار داره با آمریکایی که بسیار عالی بود، ولی الان ما داریم افت رو داریم مشاهده می‌کنیم در ایالات متحده و بعد از یک دوره رونق و رشد کاملا قابل توجه مشاهده این هستیم که این مقدار شاید در ایالات متحده داره از دید سرمایه‌گذار نهادی در اروپا به سمت تخریب میره. در اروپا داریم برعکسش رو می‌بینیم، یعنی بعد از یک دوره به شدت بدبینانه‌ای که دیدگاهی داشتن سرمایه‌گذاران اروپایی، یه مقدار اوضاع داره بهتر میشه. به ویژه برای آلمان اکسپکتیشن ساب ایندکس یا زیر شاخص مربوط به انتظارات برای نخستین بار در چندین ماه گذشته، حتی در 2 سال گذشته، در واقع ساب ایندکس اکسپکتیشن یا انتظارات آتی از منفی به مثبت تغییر پیدا کرده. در واقع از زمان جنگ روسیه و تهاجم این کشور به اوکراین به این سو ما یک چنین دیدگاه مثبتی رو در اروپا نسبت به چشم انداز اقتصادیش نداشتیم و این نکته مثبتی برای یورو هستش. اما اظهار نظر مقامات FOMC رو هم داشتیم شب گذشته. آقای بارکین از اعضای کمیته FOMC که جزو اعضای میانه روی در واقع این کمیته هستش، گفتش که کماکان ریسک‌های موجود برای اقتصاد آمریکا نشون دهنده وجود خطر ادامه تورم چسبنده و در واقع مقاوم هستش و ایشون گفته بود که inflation data this year is disappointing، یعنی ناامید شده با داده هایی که در مورد تورم داشتیم و گفته که job is not done yet، یعنی ما کارمون هنوز تموم نشد. آقای ویلیامز هم به عنوان رئیس فدرال رزرو نیویورک و عضو دائمی و ووتینگ ممبر، یعنی در واقع همیشه ایشون حق رأی داره، جزء در واقع تنها عضو کمیته FOMC هستش که جزء هیئت مدیره نیست ولی حق رأی داره، همیشه گفته job growth is moderating، گفته که در واقع اون از میزانش رشد مشاغل داره کاسته میشه، داره متعادل میشه و به نوعی تلاش کردید تعادل برقرار بکنه و گفتش نهایتا ما ریت کات یا کاهش نرخ بهره رو خواهیم داشت. در مورد تنش‌های ارزی که بین ژاپن و آمریکا جریان داره یه توضیح خدمتتون عرض بکنم. ببینید چند وقت پیش بودن، دو هفته پیش، مقامات مالی ژاپن، کره جنوبی و ایالات متحده دیداری با هم داشتن و قرار شد که به نوعی از ادامه تضعیف و سقوط ارزهای کره جنوبی و ژاپن در مقابل دلار به نوعی جلوگیری بکنه. خب خبری هم شد، رسانه‌ای هم شد و تأثیراتی هم داشت و بعد به نظر می‌رسه که وزارت امور مالی ژاپن دقیقاً وارد عمل شد و با فروش 50 میلیارد، بیش از 50 میلیارد دلار از ذخایر ارزش به نوعی کوشید تا جلوی رشد بیشتر دلار به این رو بگیری که گرفت و موفق هم بود و بیش از 500 و در مقطع 800 پیپ در واقع موفق شد که دلار رو در مقابل ین به سمت پایین سوق بده. اما اظهار نظر خانم یلن که به نوعی ابراز نارضایتی ضمنی داشت از اقدامات ژاپنی‌ها باعث ایجاد یک سری شبهاتی در بازار شد و مقامات ژاپنی حالا تلاش کردن با مسکوت گذاشتن قضیه در مقابل پرسش‌های خبرنگاران و رسانه‌ها به نوعی بگن که نه چنین نیست و هماهنگی‌هایی وجود داره، ولی مقامات آمریکایی به نظر می‌رسه که دیدگاهشون این هستش که تفاوت نرخ‌های بهره در آمریکا از یک سو با ژاپن و کره جنوبی از سوی دیگر هستش که باعث افزایش نرخ برابری دلار در بازار فارکس شده و لذا بایستی این مسیر طی بشه و به تدریج هم طی خواهد شد. این تز مقامات آمریکا این هستش که اگر ژاپنی ها دخالت نکنن هم به تدریج نرخ ها تعدیل خواهد شد، ولی ژاپنی ها شاید به خاطر دفاع از اعتبار ارزششون و اون آبروی ملیشون وارد عمل شدند و این میتونه در هفته های آینده مقدار اوضاع رو پرتنش‌تر بکنه. این ممکنه آمریکایی ها با قاطعیت بیشتری وارد عمل بشن. معمولا آمریکایی ها از کاهش ارزش ین در مقابل دلار مینالیدن و شکوه داشتن و حتی ژاپن رو در مقاطعی به عنوان کارنسی مانیپولیتور یا کشوری که دستکاری میکنه در نرخ ارزش معرفی میکردن. الان به نظر میرسه که اوضاع برعکسه، یعنی آمریکایی ها از تضعیف عمدی دلار در مقابل ین یا تقویت عمدی ین در مقابل دلار از طرف BOJ یا بانک مرکزی ژاپن که با دستور مقامات مالی این کشور صورت گرفته یه مقدار دلخور هستن. باید ببینیم که این کشاکش به کجا خواهد رسید. در مورد تحولات ژئوپلیتیکی اخبار خوبی نداشتیم. کابینه جنگی اسرائیل با وجود حالا پیشنهادات و کلی شایعاتی که منتشر شد نهایتاً تصمیم به آغاز عملیات نظامی در رفح گرفته و گفته میشه گذرگاه کلیدی رفح رو به مصر تحت کنترل خودشون درآوردن. بیش از 1,000,000 نفر، تو گفته میشه تا 1,400,000 فلسطینی در یک منطقه بسیار فشرده ای تحت شرایط بسیار نامناسب دارن زندگی میکنن و حمله اسرائیل میتونه یک بحران و فاجعه انسانی در اونجا به وجود بیاره. طبیعتا متحدین حماس چه در یمن چه در عراق جای دیگر وعده دادند که حملات خودشون تشدید خواهند کرد. این میتونه به نفع نفت باشه و به نفع دلار. رشد بهای نفت به نفع دلار هست، چرا که ایالات متحده در سال اخیر تبدیل به یکی از بزرگترین تولید کنندگان و صادر کنندگان انرژی در دنیا شده. از طرف دیگر به زیان ین، به زیان یوان، به زیان روپیه خواهد بود. کشورهایی که وارد کننده هستند یعنی ژاپن، چین و هند و همینطور اروپا، اینها آسیب خواهند دید. در حوزه جنگ اوکراین هم خبری که منتشر شد میگفتش که روسیه قرار هست به زودی تمرینات جنگی با استفاده از سلاح هسته‌ای تاکتیکی در واقع داشته باشه. شاید به نوعی پاسخ باشه به اظهار نظرهای آقای ماکرون که گفته بود ما نیرو میخوایم اعزام بکنیم و به نظر داره جدی هم میشه این قضیه، یعنی ممکن هست فرانسوی‌ها نیروی نظامی اعزام بکنن به اوکراین برای اینکه از شکست کامل اوکراین جلوگیری بکنن. باید ببینیم این هم به کدوم سمت و سو خواهد رفت. امروز اخبار آنچنان مهمی نداریم در ادامه روز، صرفا گزارش شاخص PMI کانستراکشن بخش ساخت و ساز بریتانیا رو داریم و یک گزارش کارخانی هم از کانادا رو داریم. برای دلار نیوزلند انتشار نتایج حراج محصولات لبنی میتونه مؤثر باشه. بیش از 16% از صادرات نیوزلند رو محصولات لبنی تشکیل میده و اون پوزیشنی که پیشنهاد دادم فروش دلار استرالیا در مقابل دلار نیوزلند تا حدی میتونه بعد از انتشار این گزارش وضعیت روشن‌تری داشته باشه. موفق باشید.